صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. هفته صبح امروز شنبه روز اول هفته 19 اردیبهشت 1394 نهم ماه می در تقویم میلادی، من فهیمه خضری دریار صبحانه با خبر رادیو فردا به شما سلام میکنم. صبحتون بخیر. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا یک ساعت پیش رو با شما همراه خواهیم بود. دعوت میکنم ازتون در آغاز این برنامه به خبرها گوش بسپارید با همکارم محمد زرقانی.
سلام میکنم بهتون و صبح بخیر میگم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه مصرانه از مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرد تا لایحه مجلس سنا را درباره برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر تصویب کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که به همراه وزیر خارجه عربستان سعودی سخن میگفت، طرح تصویب شده توسط مجلس سنا را یک مصالحه معقول و قابل پذیرش نامید. او همچنین خاطر نشان کرد که 150 عضو کنگره آمریکا با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های باراک اوباما پشتیبانی کردند و گفتند که رئیس جمهوری آمریکا باید قادر باشد بدون هر گونه مداخله‌ای مذاکره کند. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که اکنون باید از طریق گفتگو و مباحثه گام‌هایی برای جزئیات مهم و اساسی یک توافق برداشته شود. مجلس سنا روز پنج شنبه طرح بازبینی توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این طرح کنگره 30 روز پس از توافق نهایی هسته‌ای با ایران فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در مورد این توافق اعلام کند. اما از دیگر سو اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کردند که در صورت تصویب در صحنه علنی هر گونه توافق هسته‌ای باید به تایید مجلس برسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کوثری تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای در سنای آمریکا را یک جنگ روانی دانسته و گفته است که آنها این نقش را به کنگره دادند تا بتوانند تیم هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دهند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید آتش بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. او پس از نشست وزیران خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش بس در صورت رعایت از جانب حوثی‌ها و متحدانشان قابل تجدید است. به گزارش رویترز، جان کری همراه وندی شرمن معاون وزارت خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کرد. قرار است اجلاس سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار شود. از دیگر سو تلویزیون عربستان گزارش داده است که نیروی ائتلاف به رهبری این کشور به ساکنان منطقه‌ای در استان سعده در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. خبرگزاری دولتی عربستان روز جمعه از حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع شبه نظامیان حوثی در این استان خبر داده بود. در خبری دیگر، انجمن حمایت از حیوانات ایران میگوید روز پنجشنبه یک سگ در حالی که از سوی صاحبش همراهی میشده با شلیک اسلحه یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده است. به نوشته تارنمای انجمن حمایت از حیوانات و به نقل از صاحب این سگ، مأمور پلیس در پارک جنگلی کوسار تهران از خودروی گشت پلیس پیاده شده و با سلاح کمری به این سگ شلیک کرده و آن را کشته است. این گزارش می‌افزاید پس از رجوع این شهروند به پاسگاه پلیس، مأمور نیروی انتظامی دلیل شلیک خود را حمله سگ و ترس ناشی از آن عنوان کرده است. پیشتر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرح موسوم به امنیت اجتماعی برخورد با سگ‌ها و صاحبان آنها را در اماکن عمومی در دستور کار خود قرار داده بود که اجرایی تر با انتقاد فعالان جامعه مدنی مواجه شد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با خبرها که شنیدید و یادتون باشه که ما تا 8 صبح به وقت تهران با شما همراه خواهیم بود با این برنامه صبحانه با خبر. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه است. ببینیم که براتون چه مطالبی آماده کرده. واشنگتن و تهران و توافق تازه. ایران با ایجاد دفتر حافظه منافع آمریکا در تهران موافقت کرد. جایگاه ایران در صنعت توریسم جهانی کجاست؟ اسپانیا در صدر جدول و چاد در قعر آن است. ایران چندان چشم‌انداز موفقی ندارد. این روزها اروپا 72 سال روز پایان جنگ جهانی دوم را جشن می‌گیرد. شاخه القاعده یمن از کشته شدن یکی از سران این گروه در حمله پهپادهای آمریکایی خبر می‌دهد. کیوسک مطبوعات، نگاهی به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. و چالش بزرگ ورزش در ایران، کشمکش‌های دنباله‌دار بر سر ماندن یا رفتن کارلوس کیروش. با ما همراه بمونید تا پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. این برنامه زنده که همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا برای شما تهیه کردند. ایالات متحده آمریکا با انتقال دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به یک ساختمان جدید در واشنگتن موافقت کرده و ایران هم با ایجاد دفاتر جدیدی برای امور حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا در تهران. این موضوع گزارشی از روزنامه واشنگتن پست که همکارم نادر صدیقی به جزئیات بیشتر آن پرداخته.
گفتگوهای طولانی ایران و آمریکا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی علاوه بر احتمال دستیابی به توافقی همه جانبه در این زمینه از بهبود روابط واشنگتن تهران در زمینه‌های دیگر نوید می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست می‌گوید که آمریکا موافقت کرده است تا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران از محل فعلی به ساختمان تازه‌ای در خیابان 23 در شمال باختری واشنگتن دی سی نقل مکان کند. دفتر حفاظت منافع ایران در حال حاضر در خیابان ویسکانسن قرار دارد. در برابر دولت ایران نیز موافقت کرده است که به علت کمبود جا در محل سفارت سوئیس دفاتر جدیدی در اختیار این سفارت قرار داده شود که به امور حفاظت منافع آمریکا در ایران اختصاص خواهد داشت. در این دفاتر امکانات آمریکایی نیز فراهم خواهد شد. واشنگتن پست از قول یک منبع میگوید که داد و ستد نماد دیپلماسی است و این یک معاوضه بود. البته وزارت خارجه آمریکا گفته است که این تغییر و تحول برنامه درازمدتی بوده که از پیش بر سر آن توافق شده بود و یک پروتکل استاندارد است. واشنگتن پست البته نهایی شدن این توافق را به گفتگوهای اخیر نیویورک پیوند زده، ولی خبر مربوط به تصویب لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران در سنای آمریکا را در صفحه نخست خود چاپ کرده است. اسوسییتد پرس در تحلیلی بر این مصوبه سنا اظهار نظر کرده که رأی قریب به اتفاق سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات جلوه‌ای از توانایی حکومتی خردمندانه است. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند هنگامی که موضوع گفتگوهای اتمی با ایران مطرح می‌شود، رئیس جمهوری آمریکا اصرار دارد که داور نهایی باشد، ولی با مصوبه سنا هر دو طرف و به عبارتی هم کاخ سفید و هم کنگره سهم خود را دریافت می‌کنند.
I think this is a big achievement for the United States Senate. Hopefully the House will take it up soon.
سناتور باب کورکر که به همراه سناتور دموکرات باب منندز لایحه بازنگری را تدوین و پیشنهاد کرد، در واکنش به رأی روز پنجشنبه سنا آن را دستاوردی بزرگ عنوان داد و اظهار امیدواری کرد که مجلس نمایندگان هم هر چه زودتر به آن رأی بدهد.
We understand that this country is stronger when we can find a way to work together.
سناتور کاردن، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، هم گفت هنگامی که دو حزب رقیب به همکاری با یکدیگر می‌پردازند، کشور در موضع قوی‌تری قرار می‌گیرد. سناتور کاردن افزود که نقش درست کنگره در این روند تأمین شد. در چارچوب لایحه بازنگری توافق اتمی که اینک راهی مجلس نمایندگان شده، کنگره فرصت 30 روزه‌ای خواهد داشت تا با بررسی مفاد آن رأی خود را چه مثبت و چه منفی به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کند. در صورت رد شدن توافق از جانب کنگره، آقای اوباما مجاز خواهد بود که طی 12 در چارچوب اختیارات خود آن را وتو کند، مگر آنکه 2/3 سناتورها رأی به رد آن داده باشند که اختیار وتو کردن از رئیس جمهوری سلب می شود. ولی انتظار نمی رود که چنین آرایی در رأی گیری نهایی بر روی توافق حاصل بشود. با این حال پس از وتوی آقای اوباما، کنگره 10 دیگر فرصت خواهد داشت تا علیه وتوی رئیس جمهوری رأی بدهد. لایحه بازنگری توافق پس از قانونی شدن مانع از اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده برای تعلیق و یا لغو تحریم‌ها در مدت بازنگری و طی مراحل پیش بینی شده خواهد بود. اعضای کنگره همچنین امکان خواهند داشت تا درباره لغو و یا تثبیت تحریم‌ها رأی بدهند. همه این موارد به چگونگی توافقی منوط است که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حال تنظیم و تدوین آن هستند.
با ما تماس گرفتید شما همراهان رادیو فردا، در مورد مسائل خبری روز با ما و همراهان این برنامه صحبت کردید. با هم میشنویم صدای شما رو.
توسعه و جابجایی دفاتر سبز منافع ایران و آمریکا در دو کشور که یه خبر ساده است، اما پشت اون بسیار مسائل نهفته است. در این روزهای وانفسای درگیری و اختلاف شدید بین ایران و عربستان که در واقع متحد آمریکا در منطقه هست، این خبر تایید میشه. آمریکا هم به طرف متوجه شده که عربستان یک ماره سوخت است و اقبالش رو به طرف ایران کاملا نزدیک کرده و در آینده نزدیک مطمئنا روابط بسیار خوبی بین ایران و آمریکا برقرار خواهد شد، علی‌رغم هیاهویی که گروه های مختلف در داخل دو کشور انجام میدن. بطن رابطه و متن رابطه چرا خاموش با سرعت زیاد رو به جلو میره.
ایران ها طوری شده برای یه تعداد آخوند و سپاه پاسداران و بسیج، بقیه مردم ایران دیگه ولی ماتلن، یعنی همه گرسنه، همه بدبخت، همه بیچاره. ما نمیدیم تا چه باید صبر کنیم که اینا خودشون سیر بشن یه چیشن به ما مردم بدن. اینا هرچی که دارن میدن به سوریه و عراق و لبنان و یمن و این برون مرد چشم برای ما میمونه.
واقعا اصلا راننده چقدر توی جماعت بدبخته توی اجتماع ایران. از نفر خوزستان بلند شدن، از اندیمش تا اهواز، تو هر جایی که میرسی برای دو تا خونه ای برای او برای جاده بلند شدن سرعتگیر زدن. بابا از این چه کاره تو خط اصلی میان سرعتگیر میزنن. کی گفته باید اینطوری بشه؟ آخه چی حد تو باید به کی بگی بابا؟ چی باید بگی از اینا؟
این حکومت یکی از فاسدترین حکومت های دنیاست، اما از ماست چه بر ماست. در یک مملکتی مردم اون مملکت تصمیم میگیرن چه رهبری، چه دینی، چه نوع حکومتی برایشون حکومت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جایگاه ایران در توریسم جهانی موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، به اون می‌پردازیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سپاسگزارم. آقای خاوند، مجمع جهانی اقتصاد گزارش سال 2015 خودش رو منتشر کرده و در این گزارش پرداخته به جایگاه کشورها در صنعت توریسم. بفهمید که چه ملاک‌هایی وجود داره و ایران در این زمینه چه جایگاهی رو به خودش اختصاص داده؟
از سال 2007 به این طرف مجمع جهانی اقتصاد یک سال در میان گزارش بسیار پرباری منتشر میکنه در مورد درجه رقابت پذیری کشورها در عرصه گردشگری. امسال هم وضعیت 141 کشور دنیا بر پایه 14 شاخص مورد بررسی قرار گرفته، از جمله امنیت، بهداشت، منابع فرهنگی، منابع طبیعی، رقابت پذیری در عرصه قیمت ها، زیر ساخت های حمل و نقل و غیره. و برای هر کشور در مورد هر یک از این شاخص ها نمره هایی از 1 تا 7 در نظر گرفته شده که میانگین مجموعه این نمره ها جایگاه یک کشور رو در عرصه توریسم جهانی تعیین میکنه. امسال اسپانیا در این طبقه بندی اول شده و کشور آفریقایی چاد آخر. ایران در رده 97 قرار گرفته، یک پله بهتر از رده بندی قبلی، هرچند که معدل کلیش پایین تر آمده. و اما در خاورمیانه و آفریقای شمالی در بین 16 کشور مورد بررسی امارات متحده عربی اول شده و ایران در رده 12 قرار گرفته.
خب آقای خوابند، بر اساس ملاک ها و معیارهایی که خود مجمع جهانی اقتصاد داره، میتونیم بگیم که ایران چه نقطه ضعف هایی داره و چه امتیازهایی داره در توریسم جهانی؟
مهمترین امتیاز ایران از دیدگاه تهیه کنندگان این گزارش در عرصه قیمت هاست. ایران ارزانترین مقصد گردشگری در دنیا معرفی شده که میدونیم دلیل عمده اون سقوط پول ملی کشور است. دومین امتیاز ایران هم منابع فرهنگی اون هست که 37 در بین 141 کشور دنیا، و البته اگر ایران از امکانات مدرن برای معرفی گنجینه‌های فرهنگیش استفاده می‌کرد، به احتمال زیاد جایگاهش از این هم بهتر می‌شد. در عوض از لحاظ امنیت، بهداشت، زیربناهای حمل و نقل یا منابع انسانی و غیره، موقعیت ایران در این گزارش چندان تعریفی نداره.
آقای خوابند، وقتی در مورد توریسم صحبت میکنیم همیشه مسئله چالش برانگیز وجود داره و اون آمار ورودی توریست ها هست به ایران. آیا میتونیم بگیم که چه تعداد جهانگر هر سال وارد ایران میشن و اینها چقدر ارز به کشور وارد میکنن؟
این گزارش میگه که در سال 2013 4,800,000 توریست وارد ایران شدند و 1,300,000,000 ارز با خودشون آوردند. نکته مهم تفاوت چشمگیری هست که بین شمار نسبتاً بالای گردشگران ورودی و حجم نسبتاً ناچیز ارز مشاهده می‌کنیم. دلیل اون هم اینه که بخش عمده کشورهای گردشگر فرست همسایه‌های ایران هستند، از جمله 1,600,000 عراقی. در عوض گردشگران ایرانی برای سفر به خارج حدود 8,000,000,000 ارز هزینه می کنند. به بیان دیگر در عرصه گردشگری ایران یک تراز منفی داره به ارزش 6 تا 7 میلیارد دلار.
سپاسگزارم. فریدون خوابند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه و خبر همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خیلی خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
امروز شنبه 19 اردیبهشت ماه به کیوسک مطبوعات سر میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با صفحه اول چند روزنامه شروع بکنیم، از جمله آرمان امروز که عکسی رو منتشر کرده در صفحه یک خودش، آقای حسن خمینی رو نشون میده و آقای دعایی رو. در مورد این عکس برای همراه ما بفهمید.
بله، این عکس مربوط است به مراسم تجلیل از آقای محمود دعایی، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه اطلاعات، که در کتابخانه ملی روز پنجشنبه مراسم تجلیل از ایشون برگزار شده. آقای حسن خمینی هم در اون حضور داشته و تاکید کرده که ارزشگرایی تندخویی نیست. اما روزنامه آرمان در تیتر یک خودش گزارش داده به نقل از واشنگتن پست که ایران و آمریکا توافق کردند که ساختمان‌های دفاتر حفاظت منافع خودشون رو نوسازی کنن یا ساختمان‌های نوعی رو به یکدیگر بدن برای مستقر شدن دفاتر حفاظت منافع ایران و آمریکا. یه گفتگو هم داره با آقای علی مطهری که ایشون گفته جامعه تبعیض را نمیپذیرد.
بسیار خوب، نگاهیم به کیهان بکنیم. کیهان از قول جانشین فرمانده کل سپاه خطاب به تیم هسته‌ای این تیتر رو منتشر کرده که اگر آمریکا تهدید کرد عرصه را به ما بسپارید.
بله، روزنامه کیهان از قول آقای سلامی، حسین سلامی، قائم مقام یا جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نوشته که دوران به کار بردن قدرت نظامی پایان یافته و آمریکا نباید پیروزی‌های گذشته خودش رو بر ارتش‌های پوسیده به رخ ما بکشه و اگر مذاکرات یا دیپلمات‌ها نمیتونن مذاکرات رو پیش ببرن این عرصه رو به ما بسپارن. اما تیتر یک روزنامه کیهان مربوط است به سخنان رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای، گفته که جنگ فرهنگی مهمترین صحنه رویارویی با دشمن است. یک گزارش هم داره درباره اون چیزی که این روزنامه قتل عام جنون‌آمیز مردم یمن توصیف کرده به دنبال پیروزی های انصار الله از توی عربستان سعودی.
درست، نگاهی هم بکنیم به قانون. آقای رفیع‌زاده در عکس یک خودش گزارش رو منتشر کرده، گفتگویی رو که با سفیر آلمان در ایران داشته این روزنامه، و از قول ایشون گفته که آلمانی ها آماده هستند که به ایران بازگردند.
ولی در گفتگوی سفیر آلمان با روزنامه قانون، ایشون ابراز تمایل برخی مؤسسات و شرکت‌ها و کارخانه‌های آلمانی رو برای ورود به بازار ایران مورد تاکید قرار داده. یک جور همین گفتگو، سخنان ایشون در این گفتگو استقبال از سخنان وزیر نفت هست که دو روز پیش گفته بود که آلمانی‌ها اولین کشوری هستند که بار دیگر به فعالیت در صنعت نفت ایران برمیگردند. سه فرضیه برای حادثه مهابات هم تیتر یک روزنامه قانون هست، گزارشی درباره مرگ مشکوک و مبهم فریناز خسروانی و اعتراض شهروندان در مهابات.
خب اما هم روزنامه اعتماد و هم روزنامه شرق پرداختن به مسئله نبرد پارلمان ها، اشاره هست به آنچه که مسبب شده در سنای آمریکا و همینطور طرح مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مسببه در باب مسئله هسته‌ای ایران.
بله، روزنامه اعتماد در این باره اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده، آقای نقوی حسینی، که گفته ما طرحی رو با دو فوریت آماده کردیم که در روزهای آینده در مجلس مطرح خواهد شد. بر اساس این طرح که به نوشته روزنامه اعتماد واکنشی است به تصویب طرحی در مجلس سنا و ارجاع اون به کنگره آمریکا، روزنامه اعتماد نوشته که در این طرح مجلس شورای اسلامی نظارت خواهد کرد بر توافق احتمالی هسته‌ای و همچنین اجرای این توافق رو هم مجلس میتونه بر اون نظارت کنه. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده. البته روزنامه شرق نوشته که مصوبه مجلس سنای آمریکا یک جور همکاری با دولت آمریکاست برای پیش بردن مذاکرات هسته‌ای.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه فرصت داریم به مسئله مرگ مشکوک فریناز خسروانی هم نگاهی بکنیم.
امروز روزنامه قانون دو صفحه مفصل گزارش منتشر کرده درباره حوادث مهابات و نوشته که به دنبال مرگ مشکوک فریناز خسروانی که کارمند هتل تارا در مهابات بوده، شماری از مردم معترض به مرگ ایشون که اخباری منتشر شده بود درباره تعرض احتمالی و خودکشی ایشون پیش از انجام این تعرض از سوی یک مأمور امنیتی، دست به تجمع زدن، هتل تارای مهابات رو به آتش کشیدن و در درگیری هم به گفته مقام‌های مسئول 35 نفر مجروح شدن. بنوشته روزنامه قانون.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر به شما خواهیم پیوست. خب نگاهی کردیم با هم به کیوسک مطبوعات. شاخه القاعده یمن اعلام کرده است که ناصر بن علی انسی از سران القاعده به همراه پسر ارشدش در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شده. آقای الانسی همان کسی است که با انتشار ویدئویی مسئولیت برنامه‌ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو در فرانسه را به عهده گرفته بود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم سپیده بهکام.
بعد مسیره حافله بالجهاد والبذل،
شاخه القاعده در یمن خبر داده که ناصر بن علی الانسی، یکی از چهره‌های ارشد این گروه، در حمله هوایی پهپادهای آمریکایی کشته شده است. خالد با ترفی از رهبران شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان با اعلام این خبر گفته است که در این حملات پسر آقای الانسی و شماری دیگر نیز کشته شده اند. او نگفته که آقای الانسی در کجا و چه زمانی کشته شده، اما آنطور که خبرگزاری های بین المللی از جمله رویترز نوشتند، آقای الانسی و شماری دیگر از جمله پسر ارشدش ماه گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی در شهر بندری مکلا در جنوب شرقی یمن کشته شده است. آقای الانسی از سران القاعده و همان کسی بود که 24 دیماه 93 با انتشار پیامی ویدیویی مسئولیت برنامه ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو را به عهده گرفته بود. در دیماه گذشته در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم 12 نفر کشته شدند. هفته‌نامه فکاهی که پیشتر به دلیل انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام به آتش کشیده شد. شاخه القاعده در یمن مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. آقای الانسی به عنوان یکی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده شناخته می شد که در شماری از ویدیوهای این گروه هم ظاهر شده بود. او همچنین از فرماندهان جنگجویان مخالف شیعیان حوثی در یمن نیز بود. حالا و پس از اعلام خبر مرگ آقای الانسی، خالد با ترفی گفته است که مرگ او پایان جهاد نیست و این مبارزات تا زمانی که اسلام زنده است ادامه خواهد داشت. خالد با ترفی از رهبران القاعده در یمن است که در سال 2011 توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندانی در مکلا فرستاده شد، جایی که در آن شمار دیگری از سرکرده های این گروه نیز نگهداری می شدند. اما نزدیک به یک ماه پیش شبکه خبری CNN اعلام کرد که شماری از اعضای گروه القاعده در شبه جزیره عربستان با هجوم به این زندان دست کم 270 زندانی از جمله اعضا و سرکرده های القاعده و به ویژه خالد باطرفی را فراری دادند. القاعده شاخه یمن به عنوان یکی از فعالترین و خطرناکترین شاخه های القاعده شناخته شده است.
و حالا با هم سر می‌زنیم به جهان پرشور ورزش. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا با ما همراه خواهد شد.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران خوبم در رادیو فردا. صبح همگی بخیر. مهمترین خبر این روزهای ورزش ایران تداوم اختلافات و حاشیه هاست بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که حالا دیگه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی هم رسما وارد این ماجرا شده و موضع‌گیری کرده. بعد از اظهارات وزیر ورزش در خصوص اینکه لومپن‌ها ممکنه با کراوات وارد فضای فوتبال ایران بشن و مربیگری بکنن و نکاتی که مستقیماً کارلوس کیروش رو هدف قرار میداد، برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صدا و سیما که عمدتاً به سوژه های سیاسی اختصاص داره، این مهمترین سوژه روز ورزش کشور رو بررسی کرد با حضور محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال. دادکان حملات تندی رو خطاب به وزیر ورزش و علیه او در این برنامه مطرح کرد و گفت که ما نمیتونیم درباره لومپنیزم صحبت کنیم، ولی تو جلسه‌مون بیش از نیمی از اعضا خودشون لومپن باشن و افرادی باشن که به گفته محمد دادکان سابقه دلالی دارن. او همچنین باز تاکید کرد که وزارت ورزش خواهان ادامه همکاری با کیروش نیست، فدراسیون فوتبال هم نیست، اما از بالا خواستار تداوم همکاری هستند و مشخصا گفت که راهکار من اینه که این افراد، یعنی کفاشیان و محمود گودرزی، باید از ورزش برن. متقابلا آقای گودرزی هم مصاحبه ای انجام داد و گفت که من اصلا اسم نیاوردم از کیروش، من بحثم کلی بود. بعد محمود اسلامیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم انتقاد کرده و گفته که نباید این صحبت ها مطرح میشد و کمکی به فوتبال نمیکنه اظهارات وزیر ورزش. اما واکنش رسانه های ورزشی به طور کلی این بوده که در واقع البته دیدگاه ها متنوع، ولی غالب نقطه نظرات این بوده که بعد از توافقی که صورت گرفته بود هفته گذشته و فضا آروم شده بود توی فوتبال کشور، وزیر ورزش حالا در واقع داره میز توافق رو واژگون میکنه. به هر حال برایند همه این اتفاقات و حاشیه ها این هست که امروز ظهر قرار جلسه ای برگزار بشه بین رئیس فدراسیون کیروش و افشین پیروانی، مدیر تیم های ملی و مدیر تیم ملی فوتبال، و احتمال قطع همکاری حتی باز وجود داره بعد از اینکه توافق شده بود و فضا آروم شده بود، حالا هیچی مشخص نیست مجددن. اما نکته جالب اینه که وزیر ورزش تاکید میکنه در صحبت‌های خودش که همه چیز تیم ملی فوتبال نیست، بهتره راجع به بقیه رشته‌ها هم صحبت بشه. اما خب به هر حال خودش مجددن اومد در روزی که تیم ملی کشتی آزاد ایران با اقتدار قهرمان آسیا شد، خودش اومد باز مجددن مسئله فوتبال و حاشیه‌هایی که از میون رفته بود رو از نو زنده کرد. صحبت کشتی و قهرمانی ایران در آسیا شد، پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران پذیرفته شده در اجلاس کنفدراسیون آسیا، مبنی بر این که ایران و چند کشور دیگه که صاحب کشتی هستند اردوهای تدارکاتی رو برگزار کنند برای توسعه کشتی در سایر کشورها و هزینه‌اش رو هم قطر و امارات بپردازند، که خصوصا قطر الان در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی نماینده داره و به تصویب رسیده، با استقبال این کشورها هم مواجه شده. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. فردا در خدمتتون خواهم بود. بدرود.
بعد از مروری بر آخرین خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. امیدوارم که نیم ساعت پیش رو که همچنان برنامه ادامه داره رو هم با ما همراهی بکنید. همکارم محمد زرقامی بازگشته به استودیو، با هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
یک بار دیگه سلام میکنم بهتون. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه مصرانه از مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرد تا لایحه مجلس سنا را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بدون تغییر تصویب کند. در خبری دیگر، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کردند که در صورت تصویب مجلس در صحن علنی، هر گونه توافق هسته‌ای باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید آتش بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. تلویزیون عربستان سعودی گزارش داده است که نیروی ائتلاف به رهبری این کشور به ساکنان منطقه‌ای در استان سعده در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. انجمن حمایت از حیوانات ایران میگوید روز پنجشنبه یک سگ در حالی که از سوی صاحبش همراهی میشده با شلیک اسلحه یک مأمور نیروی انتظامی در پارک جنگلی کوهسار تهران کشته شده است. رئیس جمهوری ارمنستان خواستار روابط قوی تر میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران شد. در پی اعلام نتایج انتخابات مجلس بریتانیا و پیروزی حزب محافظه‌کار، رهبران احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و استقلال بریتانیا استعفا دادند. و انفجارهای روز جمعه در استان دیالی عراق دست کم 18 کشته به همراه داشت و نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک هر گونه ارتباطی میان جابجایی دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن و مذاکرات هسته‌ای را رد کرد.
سپاسگزارم محمد زرقامی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما این روزها، روزهای جمعه و شنبه، 8 و 9 ماه می، 72 سال روز پایان جنگ جهانی دوم را کشورهای اروپایی جشن میگیرند. شمار زیادی از کشورهای اروپایی این مراسم یاد بوده 72 سال روز شکست نازی‌ها را روز جمعه جشن گرفتند و در روسیه امروز شنبه این مناسبت جشن گرفته می‌شود. همکارم حسن جعفری و گزارشی در همین زمینه.
72 سال روز شکست نازی‌ها و پایان جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه در فرانسه و لهستان روز جمعه جشن گرفته شد. این مراسم در روسیه روز شنبه برگزار می‌شود. در پاریس روز جمعه خیابان شانزلیزه فاصله بین میدان کنکورد تا میدان طاق نصرت به روی رفت و آمد عمومی مسدود بود. در میدان طاق نصرت، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دست گلی بر مزار سرباز گمنام قرار داد، مشعل یادبود را روشن کرد و با شماری از کهنه سربازان باقی مانده از جنگ جهانی دوم دیدار کرد. شماری از مقام‌های دیگر کشورها از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم پاریس حضور داشتند. در تاریخ جنگ جهانی دوم نقش فرانسه از جمله از این جهت اهمیت دارد که اسناد پایان جنگ و تسلیم بی قید و شرط نازی‌ها در شهر رنس در شمال فرانسه امضا شد. لهستان نیز در تاریخ جنگ جهانی دوم اهمیتی ویژه دارد. جنگ با حمله به این کشور آغاز شد. مراسم 72 سال روز پایان جنگ در نخستین دقایق بامداد جمعه در شهر گدانسک در شمال این کشور برگزار شد.
70 let temu cała Europa świętowała koniec działań wojennych.
برانیسلا کومروفسکی رئیس جمهوری لهستان در این مراسم گفت 70 سال پیش تمامی اروپا پایان جنگ را جشن گرفت، اما پایان جنگ برای همه کشورهای اروپایی به معنای آغاز آزادی نبود. لهستان از جمله کشورهایی بود که با پایان جنگ در اردوگاه کشورهای کمونیستی قرار گرفت. اما برخلاف بیشتر کشورهای اروپایی که پایان جنگ جهانی دوم را هر ساله 8 ماه مه برگزار می کنند، این مراسم در روسیه 9 مه گرامی داشته می شود. اما همانطور که انتظار می رفت، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و رویدادهای شرق اوکراین بر مراسم امسال مسکو تأثیر گذاشت و بسیاری از رهبران اروپایی حاضر نشدند برای شرکت در این مراسم به مسکو بروند. از رهبران اروپایی تنها یواخیم گاوک رئیس جمهوری آلمان به روسیه رفته است. با این حال شماری دیگر از رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم رهسپار مسکو شدند. از جمله شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، پراناب مکرجی رئیس جمهوری هند، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه. در لندن نیز رأس ساعت 14 به وقت گرینویچ مراسمی با حضور شاهزاده اندرو بر مزار سرباز گمنام و در نزدیکی تندیس چرچیل برگزار شد. دیوید کامرون که حزبش ساعتی پیشتر با قاطعیت برنده انتخابات اعلام شده و او بار دیگر به نخست وزیری بریتانیا برگزیده شده بود نیز در این مراسم شرکت داشت. جنگ جهانی دوم که حدود 5.5 سال به درازا کشید، بیش از 60 میلیون کشته بر جای گذاشت که 40 میلیون تن از آنان غیر نظامی بودند. قرارداد تسلیم بی قید و شرط آلمان و پایان جنگ جهانی دوم 70 سال پیش ساعت 2:41 بامداد 8 مه 1945 در شهر رنس فرانسه امضا شد. قرارداد تسلیم را ژنرال آلفرد یودل رئیس ستاد ارتش رایش سوم امضا کرد و به ژنرال آمریکایی دوایت آیزنهاور فرمانده ستاد کل متحدین تسلیم کرد. متحدین به درخواست روسیه از خبرنگاران حاضر در شهر رنس خواستند تا 36 ساعت از انتشار این خبر خودداری کنند. با این حال یک آمریکایی به نام ادوارد کندی خبرنگار آسوشیتد پرس این خبر را منتشر کرد و سپس از کار اخراج شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس 3 سال پیش بابت اخراج این خبرنگار رسماً پوزش خواست. ادوارد کندی در سال 1963 در پی سانحه رانندگی درگذشت و اکنون تندیسی از او در یکی از پارک‌های ایالت کالیفرنیا نصب است که بر روی آن نوشته شده او یک روز بیشتر به مردم شادی داد.
فرج سرکوهی در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم با آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، فیلمنامه میراث یکی از نوشته های احمد شاملو شاعر پرآوازه ایران که تعدادی فیلمنامه هم در کارنامه خودش داره در هفته های اخیر منتشر شده. در مورد این کتاب برای همراهان ما بیشتر بفهمید.
کتاب میراث رو احمد شاملو خوب نوشته، فیلمنامه رو و انشالات نگاه منتشر کرده. شاملو جنبه های مختلف داره شخصیتش. خب میدونیم که به نظر خیلی ها بعد از حافظ بزرگترین شاعر کل تاریخ ایران هستش. بعد خب میدونیم روزنامه، اما در این حال مترجم بسیار قوی دستی بود، آثار بسیار خوبی رو ترجمه کرده، از جمله دون آرام و آثار دیگری که ترجمه کرده. یک کار بسیار عظیمی کرده که کار ده ها نفر هست اما یک تنه انجام داده، اونم کتاب کوچه هست که در واقع دارالمعارف زبان روزمره مردم هست. با این همه اما شاملو ابعاد گوناگونی داشت. شاملو مثلا برای کودکان کار کرده، نوارهای بسیار خوبی برای کودکان منتشر کرده که من فکر می‌کنم همه ما شنیدیم، خروس زری، نمی‌دونم پیران پری و اینها. و در عین حال شاملو صدای خوبی داشت، نوارهای شعرهای دیگران رو خونده، در عین حال در سینما هم بسیار فعال بوده. شاملو در دو بخش از فعالیت سینماییش، یه بخشش اون بخش هایی است که خودش هم میگفتش که اینا فیلم نبودن و در واقع میگفت کارنامه سینمایی من یک جور نان خوردن ناگزیر از راه قلم بود و در حقیقت به نحوی قلم به مزدی. اون بخشی است که در یک دورانی، برای اون دورانی که بعد از 28 مرداد بود و بیکار بود و به پول نیاز داشت، برای بعضی از فیلم های فارسی به اصطلاح فیلمنامه نوشته یا گفتگو نوشته. اما یه بخش بسیار درخشانی در کار سینمایی او هست، فیلمهایی که او ساخته و فیلمهای بسیار خوبی هستند. مثلا فیلم مستند سیستان و بلوچستان که ساخته و فیلم بسیار زیبایی هستش، یا همچنین فیلمنامه بسیار زیبایی منتشر شد در مجله بارو با عنوان حلوا برای زنده ها که یک، همه میگن یکی از بهترین فیلمنامه های برای فیلم کوتاه هستش. چند فیلم فوکلوری کارگردانی کرده مثل پاوه شهری از سنگ یا آنا قلیج داماد می شود. بعد فیلمنامه تخت ابونصر رو نوشت که بسیار خوب هستش و گفتار هم نوشته برای برخی فیلم های مستند. اما حالا این داستان به اصطلاح میراث فیلمنامه ایست که او در واقع به عنوان یک فیلمنامه مستقل نوشته.
آقای سرکوهی، در مورد جنبه‌های مختلف کارنامه هنری احمد شاملو صحبت کردید، از جمله بخش سینمایی کارنامه او، بفرمایید که به فیلمنامه میراث چه داستانی داره؟ ظاهرا خودش داستان جالبی است.
بله، خود این فیلمنامه اصلا داستان جالبی داره. داستان این است که شاملو رمانی می‌نویسه با عنوان میراث، یا البته خودش میگه ممکن بود بعداً اسمش رو عوض بکنم. خیلی هم به این رمان علاقه داشته، چون به گفته خودش در مصاحبه‌های گوناگون از جمله مصاحبه با محمد محمدعلی گفتش که این نزدیکترین اثری بودی که من در زندگی خودم نوشتم، نزدیکترین اثر به خودم و به زندگی خودم و به زندگی خانواده خودم. که یه بخشی از اون در روزنامه کیهان چاپ شد پیش از انقلاب، یک بخشی هم در مجله بنیاد در سال 1956، یعنی باز پیش از انقلاب. بعد خودش گفته که این فیلمنامه رو به کسی میده و اسم آورده، البته در اون کتاب محمدعلی اسم اون آدم رو، و اون آدم، ببخشید، اون رمان رو به او میده که بخونه، اما اون رمان رو میبره و گم و دیگه بر نمیگرده به شاملو. و طبیعتا رمان شاملو میگه من دیگه نتونستم رمان رو دوباره بنویسم، بنابراین بر اساس اون رمان من یک فیلمنامه نوشتم که در سال 1966 این فیلمنامه تموم شد.
آقای سرکوهی، داستان میراث چیست؟ چه داستانی روایت میکنه؟
داستان چند بود داره این فیلمنامه. یکی از بخشش برمیگرده به زندگی خود شاملو. میدونیم که شاملو پدرش افسر ارتش بود و اینا از افسر جاندارمری بود در واقع، و از هر مرتب از شهرهای گوناگون منتقل میشد. رشت، سیمرغ، اصفهان، آباده، شیراز، خاش، زاهدان، مشهد، بیرجند، گرگان، شهرهایی هستن که شاملو کودکی و نوجوانیشو درش گذرونده. بعد در یه دوره اینا به رضاییه اون زمان که حالا ارومیه نام داره میگن، دوره ای است که فرقه دموکرات بود در آذربایجان وجود داره و میخواد که به اصطلاح آذربایجان رو مستقل بکنه، یا به اصطلاح حکومت خودمختار به اونجا به وجود بیاره. و بعد اینا دستگیر میشن چون که او به پدرش افسر ارتش بود، اما خب بعد از زندان آزاد میشن. بنابراین بخشش برمیگرده به این ماجرا. داستان فیلمنامه داستان یک به اصطلاح پدر و پسر هست، اما شاملو نمیخواد در واقع پدر و پسر اسیانگره و پدر ضمن اینکه محافظه‌کاره میخواهد اوضاع رو بهبود ببخشه، اما شاملو نمیخواد تضاد پدر و پسر رو بگه، چون در واقع از این به اصطلاح تضاد پدر و پسر تر میره در این فیلمنامه. پدر زمانی به پسر میگه که من هم وقتی هم بمیرم برمیگردم. وقتی پدر گفته میشه که مرده، یک جسد او باقی میمونه و بوی گندش خانه رو میگیره. وقتی که همسایه‌ها شکایت میکنند و پلیس میاد که بسلا ببینین بوی گند از کجاست، جسد رو نمیبینه. در واقع یک جسدی هستش که فقط اون بسلا پسر میبینه و بوی گندش همه جا رو گرفته. داستان در واقع در یه همچو بافتی پیش میره و در واقع جسد سنت باقی مونده است بر دوش نسل نو، یعنی اون جسد در واقع همه سنت هایی است که نسل نو رو، یعنی پسر رو باز میداره از حرکت. شاملو در اینجا در واقع فشار سنت رو بر نسل های جدید هم بیان میکنه و تمایه های گوناگونی در این داستان مطرح میشه.
سپاسگزارم. نگاهی کردیم به فیلمنامه میراث نوشته احمد شاملو که اخیراً منتشر شده. با شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
یک بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم در این بخش از صبحانه با خبر و روزنامه‌های چاپ خارج از تهران در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر رو بررسی می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، با خراسان رضوی آغاز بکنیم. تیتر زده است به عنوان تیتر یک، مشهد ونیز شد و از غافلگیری شهروندان و مسئولان در مشهد خبر داده بابت باران و تگرگ.
ولی روزنامه خراسان رضوی گزارش داده که بارش شدید تگرگ و باران بهاری پنجشنبه شب مردم و مسئولان مشهد رو غافلگیر کرد و علاوه بر آب گرفتگی معابر و منازل سبب قطع برق، تلفن و سقوط درختان در مشهد شده. اونطوری که مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اعلام کرده، دست کم 539 اصل درخت بر اثر این تگرگ و طوفان افتادن و آسیب‌هایی هم به اماکن مسکونی رسوندن. نکته مهمی که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که این ماجرای باران و تگرگ موجب شده که ضعف مدیریت شهری کلان شهر مشهد بار دیگر خودش رو به رخ بکشه. و حتی این روزنامه نوشته که در برخی جاها اونقدر آب گرفتگی زیاد بوده که مردم با قایق‌های بادی به قایقرانی در خیابان‌های مشهد پرداختن. عکسش رو هم منتشر کرد.
و اما نصف جهان رو ببینیم که خبر می‌دهد که آگهی در سطح شهر منتشر شده که از تدارک طیفی از اصولگرایان در اصفهان خبر میده برای برگزاری همایش علیه تفاهم لوزان. موضوع چیست آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه نصف جهان نوشته، از چند روز پیش تبلیغاتی در سطح شهر اصفهان انجام شده بود برای برگزاری یک همایش با عنوان فتنه 25 لوزان که به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه نصف جهان، قرار بود در اون آقای فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، آقایی به نام حجت الله عبدالملکی دبیر کارگروه اقتصاد گفتمان انقلاب اسلامی و آقای موسی حقانی که رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بود درباره تفاهم لوزان حرف بزنن که این همایش لغو شده. این روزنامه نوشته که کسانی که برگزار کننده این همایش بودند اسمی از سازمان بسیج اصناف اصفهان را آورده بودند که این سازمان اعلام کرده هیچ نقشی نداره و با دستور استانداری این همایش لغو شد.
و اما آقای رفیع‌زاده، چند روز پیش خبری داشتیم که سپاه پاسداران استان فارس هم یکی از شاکیان مهاجمان به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز بوده و حالا روزنامه عصر مردم خبر میده که اینطور نیست و تکذیب شده این خبر.
برنامه اصل مردم که در شیراز منتشر میشه اطلاعیه سپاه فجر استان فارس رو منتشر کرده و نوشته که این سپاه اعلام کرده شکایتی در زمینه حمله به علی مطهری از افراد حقیقی و حقوقی نداشته و از هیچ کسی شاکی نیست. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای مصطفی ترک همدانی وکیل آقای علی مطهری اعلام کرده بود که سپاه استان فارس مهاجمان و آقای علی مطهری
و سیستان و بلوچستان روزنامه است که گزارش اجتماعی منتشر کرده درباره مصرف بیش از حد جوش شیرین در بعضی از نانوایی های این استان.
بله، روزنامه از قول فرشتی احراری رئیس انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت استان سیستان و بلوچستان نوشته که با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها برای نانوایی‌ها، بسیاری از نانوایی‌های استان سیستان و بلوچستان ترجیح می‌دهند که به جای خمیر مایع از جوش شیرین استفاده کنند در نانها و این دچار آسیب می‌کنه سلامت بسیاری از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان رو به شکل مفصل هم ایشون توضیح داده در این گزارش که چه آسیب‌هایی به دستگاه گوارش و همچنین عروق و بیماری‌های عروقی پیامد استفاده جوش شیرین در نان هست.
نگاه بکنیم به وارش. این روزنامه خبر داده از کشف 100 اثر کمیاب در دوره‌های مختلف در تپه‌های مازندران و گفته است که حالا قدمت ساری به 6000 سال میرسه.
بله، روزنامه وارش به نقل از یک عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی خبر داده که در زمستان سال گذشته، یعنی سال 93، گروهی از باستانشناسان بخشی از اطراف ساری رو مورد کاوش قرار دادن و در اون برخی از اشیای تاریخی و باستانی رو پیدا کردن که قدمتشون 6000 سال هست و به این ترتیب به نوشته این روزنامه قدمت ساری هم به 6000 سال رسیده. پیشتر هم در تهران اشیایی پیدا شده بود که تاریخ تهران رو به 7000 سال پیش رسونده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب برای بار دوم به کیوسک مطبوعات سر زدیم در صبحانه با خبر امروز و حالا از خبرها فاصله میگیریم، از خبرهای سیاسی و اجتماعی و به خبرها در حوزه موسیقی میپردازیم. با همکارم بردیا افشین همراه باشید.
مثل اغلب روزهای آغازین هفته، این شنبه هم از تازه‌های موسیقی از هنرمندان ایرانی میگم، از ویدیوها یا تک آهنگها و یا آلبوم‌های جدید، از آثاری میگم از سبک‌های مختلف و از هنرمندان نسل‌های متفاوت، هنرمندانی که هر جای جهان مشغول به کارند، چه در داخل ایران و چه خارج از کشور، و چه اون دسته از اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند، و چه اون دسته از هنرمندانی که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضای اینترنتی منتشر کنند. امروز در ابتدا به آثاری نگاه میکنم که در بازارهای رسمی ایران در هفته‌های اخیر منتشر شدند. ایست به اسم کاشف به عمل آمد، اثری از آلبومی به اسم ایستگاه یک. ایستگاه یک مجموعه ایست استودیویی متشکل از 5 قطعه، آثاری با اجرای گروه کوارتت کاسته. کوارتت کاسته گروه 4 نفر است، متشکل از احسان صدیق نوازنده گیتار، پیتر سلیمانی پور نوازنده کلارینت باس و ساکسفون، مازیار یوسفی نوازنده پیانو و روزبه فدوی نوازنده درامز. این 4 نفر کوارتت کاسته رو اواخر سال 92 شکل دادند. نشر هرمس ناشر آلبوم ایستگاه یک از گروه کوارتت کاسته درباره این اثر توضیح داده: موسیقی گروه متکی است بر خلاقیت‌های گروهی و انفرادی نوازنده‌ها و بافت موسیقیش متأثر است از ریتم‌های محلی تا ساخته‌های آزاد و در اون تلفیقی از عناصری از سبک‌های مختلف موسیقی چون فولک، آوانگارد قرن 20 میلادی و جاز به گوش می‌خوره. ما به قطعه تهران از همین مجموعه گوش می‌دیم. چندی قبل محسن شریفیان، هنرمند و پژوهشگر مطرح موسیقی محلی و نواحی مردمان جنوب ایران، از اثری تازه پژوهشی رونمایی کرد، مجموعه‌ای به نام نیمه یا آواز دریا نوردان پارسی. آقای شریفیان در این اثر قطعاتی را گردآوری کرده که دریا نوردان شمال خلیج فارس به هنگام کار بر روی عرشه‌های شناورهای خود می‌خوانند. این به اصطلاح کار آواها ریشه های عمیقی در تاریخ و فرهنگ مردمان جنوب ایران، مردمان مناطق بوشهر و هرمزگان داره و البته تأثیر باورهای مذهبی این مردمان در این کار آواها به وضوح روشنه. محسن شریفیان در مجموعه نیمه یا آواز دریانوردان پارسی 15 اثر رو گردآوری کرده، از جمله قطعه نیمه شستن لنج یا جابل که ما به قسمت هایش گوش میدیم.
جابل جابل جابلی هل جابل جابلی 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 جابل جابل جابلی الله جابل جابلی 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 جابل جابل جابلی الله جابل جابلی چنین بکشای بگویی وشنا گسر بکاری الله جابل جابلی جابل جابل جابلی الله جابل جابلی هل جابل جابلی الله جابل
از جنوب به شمال فلات ایران بریم، از اثر تازه محسن شریفیان هنرمند مطرح و 40 ساله اهل بوشهر گفتم، حالا از اثر تازه از برادران سلیمانی میگم، جواد و تورنگ دو هنرمند جوان اهل شهر آمل از استان مازندران، دو هنرمندی که با موسیقی برخوردی تجربی دارند. برادران سلیمانی اثری رو به تازگی منتشر کردند، آلبومی به نام کوبه باد که مجموعه است متشکل از قطعاتی ریتمیک و بی کلام که صرفاً با سازهای ضربی و کوبه‌ای ساخته شدند. سازهای مختلف ایرانی و غربی، از دف و تنبک و ساز ضربی زورخانه‌ای گرفته تا تمپو و کاخان. جواد سلیمانی 32 ساله است و تورنگ سلیمانی 21 ساله و این دو در مجموعه جدید خودشون در آلبوم کوبه باد 11 قطعه رو گنجوندند. به ادامه یکی دیگه از اونها گوش میدیم. در آخر با هم به یک همکاری غیر منتظره گوش میدیم، به اثری با اجرای آواز دو نفره یک ستاره پاپ و یک خواننده خوشنام موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. به آهنگی گوش میدیم به اسم مینا با اجرای آواز محسن چاوشی و سینا سرلک، قطعی که البته به دو زبان مختلف ایرانی هم اجرا شدند. محسن چاوشی ستاره موسیقی پاپ آواز ترانه های زبان کردی این اثر رو اجرا کرده و ترانه ها به زبان لوری بختیاری رو در این اثر سینا سرلک خونده. ما با هم به این اثر گوش میدیم، اثری با آواز سینا سرلک و محسن چاوشی، با این توضیح که این اثر ساخته است از خود محسن چاوشی.
Zaretta Zika, in the Zolpana,
سر سفینه کن دینم زلفانه سر سفینه کن
صبح شنبه رو با من و همکارانم در رادیو فردا در صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردیم. سپاسگزارم از همراهی شما در پایان این صبحانه با خبر. من فهیمه خضر‌هیدری روز درخشانی برای همه شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.